من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این مجله می شنوید که افغانستان امروز شاهد مراسم عزاداری در دهم ماه محرم بود، اما در برخی نقاط این مراسم رنگ سیاسی گرفت و با انتخابات گره خورد. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و در یک مطلب شنیدنی می شنوید که آمار تازه نشان می دهد که در هر ثانیه 6 نفر به اثر بیماری شکر هلاک می شوند. گزارش های دیگر هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز می کنیم. زرغونه منگل و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
مراسم عاشورا امروز در مناطق مختلف کشور تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مسئولین ولایت لوگر میگویند فعالیت‌های مخالفین در ولسوالی عصر این ولایت بار دیگر افزایش یافته است و 40 نفر امروز در عراق در جریان مراسم عاشورا کشته شدند. مراسم عزاداری عاشورا امروز در بسیاری از مناطق شهر کابل و ولایات کشور تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. رئیس جمهور کرزی در مراسم عزاداری عاشورا در مسجد حضرت امام محمد باقر اشتراک داشت. آقای کرزی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که در افغانستان صلح و وحدت ملی تأمین گردد. مسئولین لوی جرگه مشورتی می گویند که کارهای برگزاری این جرگه 90% تکمیل شده است. در این لوی جرگه مشورتی که قرار است در 30 عقرب برگزار شود، پیرامون چگونگی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن بحث و گفتگو می شود. از طرف دیگر مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی گفتند که به هیچ یک از اشتراک کنندگان در این جرگه اجازه نمی دهند که بیرون از آجندای اصلی بحث کند. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که مهمانان این جرگه می توانند تنها روی مسوده توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن بحث و تبادل نظر کنند.
در این لوی جرگه مشورتی یک اجندا داریم که او معاهده امنیتی بین ایالات متحده امریکا و افغانستان خواهد بود. دیگه در بین از این لوی جرگه هیچ نوع اجندای دیگه وجود نداره و بغیر از اجندا دیگه کسی اجازه هم نخواهد داده شد که بیرون از اجندا صحبت بکنه.
وی همچنان میگوید قرار است اشتراک کنندگان این جرگه در هفته آینده برای ثبت نام و گرفتن کارت به کابل بیایند. این لوی جرگه مشورتی به تاریخ 30 عقرب سال جاری با اشتراک بیش از 2500 نفر برگزار می شود. مسئولین محلی ولایت لوگر میگویند یک بار دیگر فعالیت‌های مخالفین در ولسوالی عصر این ولایت افزایش یافته است. حمیدالله حمید ولسوال عصر بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی کافی در این منطقه حضور ندارد. باشنده های محل در صحبت با رادیو آزادی افزایش تحرکات مخالفین مسلح در ولسوالی عصر را نیز تایید کردند. قماندان نیروهای اردوی ملی در ولایت لوگر با آنکه فعالیت طالبان مسلح را در این ولسوالی میپذیرد، اما میگوید که طالبان مسلح قادر نیستند تا ولسوالی را در تصرف خود قرار دهند. رادیو آزادی. یک حمله کننده انتحاری امروز در شهر شرقی السهیدی در عراق خودش را منفجر نموده، باعث هلاکت 30 زیارت کننده شیعه و جراحت 65 تن دیگر شد. در یک حمله دیگر در اثر انفجار همزمان دو بم در جریان مراسم عاشورا در شهر افریه در 50 کیلومتری جنوب بغداد 9 تن دیگر کشته شدند. زیارت کننده های شیعه در عراق اغلبا از سوی سنی ها مورد حملات قرار می گیرند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید نیروهای این گروه شیعه که در سوریه در کنار رژیم بشار الاسد در مقابل مخالفین می جنگند تا زمانی که نیاز باشد در آنجا حضور خواهند داشت. نصرالله امروز در جریان سخنرانی به مناسبت عاشورا در جنوب بیروت در حضور 10,000 نفر گفت تا زمانی که برای جنگیدن در سوریه دلیل داریم تا همان وقت در آنجا حضور خواهیم داشت. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و سرگی شویگو وزیر دفاع این کشور وارد قاهره شده و با همتاهای مصری خود درباره یک قرارداد احتمالی فروش اسلحه به ارزش 2 میلیارد دلار گفتگو می کنند. این نخستین مذاکرات در این خصوص میان مقامات ارشد این دو کشور در چندین سال گذشته می باشد. رهبران ارشد مذهبی کوسوو از جوانان آن کشور که به مخالفین رژیم سوریه پیوستند خواستند جنگ را خاتمه داده و به کشور برگردند. انجمن اسلامی کوسوو در اعلامیه گفته است که جنگ در سوریه هیچ رابطه با اصول دینی ندارد و تنها عمر حکومت بشار الاسد و رنج مردم سوریه را طولانی تر خواهد ساخت. مقامات میگویند گمان می رود حدود 150 آلبانیایی نژاد شامل ملیشه‌های خارجی در سوریه باشند و 12 تن آنها تا حال کشته شدند. و خبر آخر که تلاش‌های بین المللی برای رساندن کمک‌ها به زنده‌ماندگان طوفان هایان در فیلیپین شدت گرفته است. کشتی بزرگ تیاره‌بردار آمریکایی به نام USS جورج واشنگتن و چند کشتی دیگر امروز به فیلیپین رسیدند. این کشتی بزرگ 5000 دریانورد و 80 تیاره به شمول چندین هلیکوپتر را در به فیلیپین حمل کرده است. از سوی دیگر والری آموس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های خیریه ملل متحد امروز در یک کنفرانس خبری در مانیلا مرکز فیلیپین اعتراف کرد که کمک‌های ملل متحد در مناطق طوفان زده فیلیپین به کندی آغاز شد.
I think we are all extremely distressed that this is day 6 and we have not managed.
فکر می کنیم تمام ما خیلی متاثریم که امروز روز ششم است و نتوانستیم کمک ها را به همه برسانیم. احساس می کنم که مردم را مایوس ساخته ایم که نتوانستیم این زودتر به آنها رسیدگی کنیم، ولی در این حالت می بینیم و دیروز دیدم که عملیات های ما خیلی به خوبی به پیش می رود. رئیس جمهور فیلیپین بنیگنو اکینو برای رساندن فوری کمک‌های غذایی، آب و دوا به زنده‌ماندگان در یکی از مناطق شدیداً آسیب دیده مورد فشار قرار دارد. دیروز در مرکز فیلیپین چندین ذخیره‌گاه برنج و مواد دیگر مورد سرقت قرار گرفتند. مرگ 2357 نفر تا حال در فیلیپین تایید شده است. پایان اخبار.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این مجله جا دارند. افغانستان امروز شاهد مراسم عزاداری در دهم ماه محرم بود، اما در برخی نقاط این مراسم رنگ سیاسی گرفت و با انتخابات گره خورد.
کمیسیون مستقل انتخابات هم بیطرف باشند و امیدوار است حکومت همچنان بیطرف بماند.
واشنگتن میگوید برای اردوی افغانستان از روسیه هلیکوپتر نمیخرد، اما چرا؟ در همین مجله خبری خواهید شنید. با پایان عملیات نظامی در لوگر، شورشیان دوباره به یکی از ولسوالی ها برگشتند و آمار تازه نشان میدهند که در هر ثانیه 6 نفر به اثر بیماری شکر هلاک میشوند. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. امروز افغانستان شاهد مراسم عزاداری در دهم ماه محرم بود. مسلمانان در سراسر جهان هم مراسم عزاداری ختم و خیرات برگزار میکنند. افغانستان نیز امروز شاهد مراسم عزاداری بود. در نقاط مختلف شهرها پرچمهای سیاه به چشم میخوردند. مراسم عزاداری در میان مسلمانهای شیعه با شدت و سر و صدای بلندتر برگزار میشود. از همین رو مناطق شیعه نشین شهر کابل، مخصوصا غرب پایتخت، امروز شاهد مراسم خاص عزاداری بودند. اما در بعض از مراسم این مسائل خیلی به سیاست نزدیک شدند و با انتخابات سال آینده گره خوردند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
هرچند بزرگداشت از روز عاشورا مسئله مذهبی است، اما امسال در افغانستان مانند چند سال اخیر از این روز برای اهداف سیاسی استفاده شده است. در مراسمی که به روز پنجشنبه در بسیاری از تکایای شهر کابل برگزار شد، شماری از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و معاونینشان حضور یافتند. حاجی محمد محقق معاون دکتر عبدالله عبدالله، یکی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده، در مسجد امام زمان در غرب کابل سخنرانی کرد. وی در جریان اظهاراتش ابراز امیدواری کرد که انتخابات سال آینده بدون مداخله حکومت برگزار گردد.
امیدوار هستیم همونطوری که رئیس جمهور بارها وعده داده است که بی‌طرف میماند حکومت و به کمیسیون مستقل انتخابات هم توصیه میکند بی‌طرف باشند و کار خود را اساسی عمل کنند مطابق معیارها. امیدوار هستیم حکومت همچنان بی‌طرف بماند و ملت مسلمان افغانستان همه ایشان در یک پروسه کلان ملی افغانستان را به ثبات برسند.
در گذشته ها نیز برخی از چهره های سیاسی تلاش کردند تا با شرکت در مراسم تجلیل از روزهای مذهبی در کنار مسائل دینی با موضوعات سیاسی تماس گرفته و نظریاتشان را بیان کنند. به همین ترتیب یک تعداد کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با تکایای دیگر شهر کابل حضور یافتند و با سخنرانی پرداختند. مسجد جامع خاتم النبیین یکی دیگر از مساجد در غرب کابل بود که در آن از دهم محرم الحرام با شرکت علمای دینی، مقام های حکومتی و برخی از کاندیدان احتمالی بزرگداشت کردید. حضرت امام حسین که بر علیه ظلم و بی‌عدالتی ها مبارزه میکرد، در سال 61 هجری در میدان کربلا هم را با یارانش جام شهادت را نوشید. در مراسمی که به روز پنجشنبه در مسجد خاتم النبیین به مناسبت دهم محرم الحرام برگزار شده بود، گل‌آقا شیرزاد و عبدالرحیم وردک دو کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بودند که در این مسجد حضور یافتند. رئیس جمهور کرزی و محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اشخاص دیگری بودند که در مساجد و تکایا در شهر کابل در مراسم عاشورا اشتراک کردند. در این حال شیخ محمد آصف محسنی، یک تن از رهبران پیشین جهادی، در مسجد خاتم النبیین در کنار صحبت روی مسائل مربوط به محرم، خواهان ایجاد یک حکومت مشروع در افغانستان گردید.
در تاریخ افغانستان حکومتی نداشتیم که ظرفیت های عمومی را تکمیل کنند. موج خرافات در میان ما وجود دارد. یک دسته لایق فداکار که جوانهای ما پشت اونها را بگیرد. ما کار داریم که یک حکومت ملی 100% منتخب برای این کشور و این ملت شریف و غیور به وجود بیاید.
یک تعداد از مسئولان دولتی و چهره های سیاسی که در مراسم عاشورا اشتراک داشتند، نیز با تاکید روی برگزاری انتخابات شفاف، خواهان تامین عدالت و مبارزه با فساد و ایجاد وحدت ملی در کشور گردیدند.
افغانستان امروز شاهد مراسم عزاداری بود. در نقاط مختلف شهرها پرچم‌های سیاه به چشم می‌خوردند. مراسم عزاداری در میان مسلمان‌های شیعه با شدت و سر و صدای بلندتر برگزار می‌شود. از همین رو مناطق شیعه‌نشین شهر کابل، مخصوصاً غرب پایتخت، امروز شاهد مراسم خاص عزاداری بودند. در گزارش از سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، می‌شنویم که چگونه این مراسم برای باشندگان شهر مشکل ایجاد کرده است.
تدابیر امنیتی برای مراسم عزاداری عاشورا در شهر کابل نسبت به سالهای گذشته امسال شدید و متفاوت تر بود. راه‌های منتهی به محلات برگزاری این مراسم از سوی نیروهای امنیتی برای عبور و مرور مردم به خصوص موترها مسدود بودند. در اکثر مناطق غرب، چنداول و مرادخانی شهر کابل این تدابیر بیشتر به چشم می‌خورد و کسانی که خواهان حضور در مراسم عزاداری بودند، تلاشی بدنی می‌شدند. اما تعدادی از باشنده‌های این شهر می‌گویند که مسدود شدن راه‌ها آنان را با مشکل روبرو ساخته و برای رفتن از یک محل به محل دیگر ساعت‌ها وقت آنان ضایع گردید.
علی ما میخوایم دستاز بریم چهار طرف به مسجد دیدگاه گشت، نه موتر است اونه علی اشتوکار اونجا علاقه دیم، خودم اینجا میگردیم پشت موتر در بدر میگردیم. ای اگر ثواب دارد جای خاصن ثواب دارد، نه که در سرک برای ثواب دارد. ای اگر نمایشیست
امروز ده محرم است، ما هم غمجن هستیم با امام صاحب. این مزاحمت مردم خوب به جای است پدر، راه ها را بند کرده، راه را بند، با واخ رفتن میتونیم غریب ما. پشت چوب میریم، پشت نان میریم.
تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری مراسم عاشورا در شهر کابل در حال گرفته می شود که دو سال پیش به هنگام این مراسم در نزدیکی زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی این شهر یک حمله انتحاری صورت گرفت. در این حمله نزدیک به 100 تن که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. برگزاری مراسم عاشورا در افغانستان به خصوص در شهر کابل در طی چند سال اخیر گسترده تر شده است. امسال هم از یک هفته به این طرف در بسیاری از مناطق این شهر در سرک ها دروازه ها ایجاد شده و همه با پارچه های سیارنگ مزین گردیدند. همچنان بسیاری از جوانان اهل تشیع با بستن قطارهای بزرگ موتورها که در آن بیرق های سیاه و سرخ رنگ نیز نصب شده در شهر به گشت و گذار می پردازند. اما شماری از آگاهان سیاسی باور دارند که حالا در افغانستان مراسم عاشورا نسبت به مسائل مذهبی جنبه سیاسی را به خود گرفته و ایران هم در این زمینه سرمایه گذاری می کند. احمد سیدی یکی از این آگاهان:
عاشورا هر روز که میگذره اندیشه و باوری مذهبی و عقیدتی خود از دست میده، سیاسی میشه، چون سیاسیونی که عزادار حسینی هستند در قدرت شریک هستند، بلان هر روز گام برمیدارن و پیشتر و تاثیرگذاری کشور ایران و سرمایه که به ارتباط مصرف میشه اونا هم جایگاه خود دارن.
از سوی دیگر عالمان اهل تشیع تاکید دارند که مراسم عاشورا صرف به خاطر عزاداری باید از سوی همه مسلمانان بدون مزاحمت به مردم برپا شود. محمد مهدی شیخزاده متولی مسجد جامع چنداول شهر کابل در صحبت با رادیو زدی گفت ایجاد مشکل و آزار مردم از دیدگاه دین اسلام کاملا حرام پنداشته شده است.
اوش که واقعا هدف است، اوش که انسان در راه امام حسین و راه اسلام و پیغمبر باشه. مسلمان اوش که در این راه را همین مسیر بر تعقیب کنه. همون طوری که امام حسین بر علیه ظلم و استبداد و بی‌عدالتی و همه قیام کرد، اما اذیت مردم حرام است در هر صورتی که باشه.
از سوی هم رهبران اهل تشیع در افغانستان از مردم خواستند تا به جای زنجیر زدن و ریختاندن خونشان در تکایا و سرک ها برای نجات بیماران نیازمند خون اهدا کنند. در سالهای اخیر بسیاری از مقامهای دولتی به شمول رئیس جمهور کرزی در روز دهم محرم نیز مقدار خونشان را اهدا نمودند.
اهدای خون به شفاخانه ها و بانک های خون و از این طریق به بیماران نیازمند یکی دیگر از راه های ابراز عزاداری در مراسم عاشورا است. در ولایت بلخ نیز شمار زیادی از جوانان به بانک های خون رفته و خون دادند. از خود این جوانان میشنویم.
احمد رضا شریفی هستم، باشنده شهر مزار شریف. پیش از اون که بین تیغ بزنن و خون خودان در زمین بریزنن، همین بهتر است که در شفاخانه بین کسایی که در خون احتیاج داره و محتاج داره به مود بدن.
عبدالخالق محمد حسین هستم از شهر مزار شریف.
خودم چون به شفاخانه اومدی علت اومدین بینجا چیست؟
فقط به خاطر عشق امام حسین خون دادیم به بانک خون شفاخانه مزار شریف تا بتونیم خدمت به زخمیای دیگران بکنیم. به نظر من بهتر است که خون بتیم برای کمک بر دیگر آب شاو بهتر است.
من یک خانه امام حسین مشتبه قلعوایی معلومات در این باره این تیغ زنی ها اینا که زنج زنی ها ایچ کدام فایده ره و جایی نمیرسن امام حسین به این نیاد نداره. این که برن به شفاخانه خون بتن یک مریضی از یک خون ازی زنده میشه استفاده میکنه، این چیزی دیگه است که تا به عوض مجبونی امام حسین میشه. این تیغ زدن و مثلا خیرات هایی که مردم میکنن به فایده است. این پیسه را باید اینا جمع کنن یا خیریه جور کنن، یک صندوق مثلا، یا غریبی که در این مملکت زندگی میکنن مثلا بیچاره یکی مثلا بر اونها یک چیزی بتونن این پیسه را مثلا نظرش کنم ضرورت نداره مثلا.
اسم علی امیدی است، یک تن از شهروندان مزار شریف. به نظر ما که اگر همی تیغزنی را همی که خونشون زایع میکنه، همی را اگر در خونشون در شفاخانه بتن به این نفر دیگه بدرد بخورن، به نظر ما خیلی خوبتر از ایست که تیغ بزنن. دیگه نظر ما اینمی است که همی را تیغ نزنن و خونش را ادا کنن به مریضان. من خودم اینمی حالت که دادم تیغ نزدم، خونم ادا کنم در شفاخانه که به مریضا بدم.
خانم جاوید است، بخاطر اهدای خون بدم. خون اهدام بکنم بخاطر که با اهدا کردن مک مقدار خون میتونیم جان یک آدم دیگر هم نجات بدیم. به نظر شخصی ما تیغ زدن و ریختاندن خون حرام است در اسلام و رای بهتری چی است که آدم بیاد اینجا به خون اهدا کنه.
در ولایت های دیگر افغانستان نیز امروز افغان ها به شفاخانه ها رفتند و برای بیماران نیازمند خون اهدا کردند. دادن خون در این روز به مناسبت دهم ماه محرم، روز شهادت حضرت امام حسین نواسه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار شد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید.
مسجد امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه فکر نو را فردا از رادیو آزادی فراموش نکنین. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد در گزارش جالب خواهید شنید که آمار تازه نشان می‌دهد که در هر 6 ثانیه یک نفر به اثر بیماری شکر در جهان هلاک می‌شوند. این هشدار به کسانی که بیماری شکر دارند، باید پرهیز خود را جدی بگیرند. اما حالا گزارش دیگری. واشنگتن میگوید برای اردوی افغانستان از روسیه هلیکوپتر نمیخرد. دلیل آن هم رابطه نزدیک نظامی روسیه با رژیم سوریه است. جزئیات در این باره از فرشته نگاه.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرده که از شرکت صادراتی سلاح روسی که روس ابرنو اکسپورت نام دارد، بعد از این برای نیروهای هوایی افغان هلیکوپتر خریداری نخواهد کرد، چرا که این شرکت برای رژیم بشار الاسد سلاح و مهمات می‌دهد. یک عضو کنگره آمریکا به روز چهارشنبه گفت اردویز در کنگره از تصمیم وزارت دفاع استقبال می‌کنند. بر اساس گزارش خبررسانی رویترز، یک منبعی که در مورد این موضوع معلومات دارد گفته است پنتاگون حداقل در حال حاضر پلان گرفتن 15 هلیکوپتر روسی MI-17 را از شرکت روسی فسخ کرده است. جان کارنی، عضو جمهوری‌خواه مشران جرگه از ایالت تکساس آمریکا، گفته است وی فیصله وزارت دفاع را برای فسخ معامله با شرکت صادراتی سلاح روسی خیر مقدم می‌گوید. اعضای اردویز با خرید هلیکوپتر از شرکت روسی که به رژیم بشار الاسد سلاح و مهمات می‌دهند مخالفت دارند. ماروین سومن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در یک ایمیلش گفته است که پس از آن که پنتاگون برای بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان خواهان بودجه اضافی از کنگره شد، کنگره و این وزارت بالاین خواست تجدید نظر کردند. وی می‌افزاید ما در حال حاضر تصمیم نداریم که از شرکت روس ابرنو اکسپورت هلیکوپترهای روسی MI-17 خریداری کنیم. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا در ماه آگوست به کنگره گفته بود که 63 فروند هلیکوپتر روسی MI-17 به ارزش 1.2 میلیارد دلار را خریداری خواهند کرد. از سوی دیگر انترفاکس، خبررسانی روسی، به روز پنجشنبه گفته است این که آمریکا هلیکوپترهای روسی را برای نیروهای هوایی افغان از شرکت روسی نمی‌خرد برای شرکت بی‌تفاوت است. خبررسانی به نقل از یک مقام بلندپایه شرکت صادراتی سلاح روسی گفته است که نخریدن هلیکوپترهای روسی از سوی آمریکا کدام تراژدی بزرگ نیست. سخنگوی این شرکت صادراتی اسلحه نیز به خبرگزاری اینترفاکس گفته است تقاضای هلیکوپترهای آنها در جهان بسیار بوده و یک لیست طولانی از کشورهایی را دارند که در انتظار داشتن هلیکوپترهای آنها می‌باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. با پایان عملیات نظامی در ولسوالی ارزه لوگر، شورشیان دوباره به این ولسوالی برگشتند. شماره از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که امنیت آنها بیشتر از گذشته تهدید می شود. اما نیروهای امنیتی افغان به این انتقاد باشندگان ولسوالی ارزه چه پاسخی دارند؟ از فریبا واحدی می شنویم.
پس از مدت زمان اندک از انجام عملیات موسوم به سیمرغ در ولسوالی ازره لوگر، مسئولان این ولسوالی و مردم میگویند که طالبان مسلح بار دیگر عملیاتشان در این ولسوالی را شدت بخشیدند. آنان میگویند که طالبان مسلح از مناطق مختلف ازره بالای پست‌های امنیتی حمله میکنند و تلاش دارند تا یک بار دیگر این ولسوالی را به مرکز فعالیت‌هایشان مبدل سازند. امیدالله حمید، ولسوال ازره، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات سیمرغ در این ولسوالی نتیجه خوب داده، اما به خاطر تامین امنیت این ولسوالی نیروهای کافی اعزام نشده است.
یک ولسوالی مهم است که از این ولسوالی چند ولایت افغانستان از این مخالفین عبور میکنه، تجهیزات از این را به ولایت دیگه میبره. باید ارگان های امنیتی زیاد شود. اگر در امنیت در ولسوالی عزرا باشه، امنیت در کابل است، امنیت در لوګر است، امنیت در ننګرهار و لغمان است.
نیروهای افغان در اول ماه اسد سال جاری عملیات موسم به سیمرغ را در ولسوالی عزرا لوګر آغاز کردند. این عملیات پس از آن انجام شد که مقام‌های محلی لوګر تایید کردند که عزرا به مرکز مخالفان مسلح تبدیل شده است و آنان حمله بر دیگر مناطق را نیز در همین ولسوالی طرح‌ریزی می‌کنند. باشنده‌های ولسوالی عزرا نیز می‌گویند که پس از راه‌اندازی عملیات سیمرغ امنیت در این ولسوالی بهتر شده است، اما به گفته آنان در حال حاضر باز هم ناامنی و مشکلات در ولسوالی عزرا افزایش یافته است. دو تن از باشنده‌های محل به رادیو آزادی گفتند که حتی راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی هم مسدود شدند.
راه کاملا مسدود است. 500 تا 600 طالب یک بار می آیند و جنگ می کنند که این یک مشکل بزرگ به مردم می باشد. در اینجا خوب جنگ فراوان است.
در عزر هنوز هم جنگ جریان دارد، بلکه هر روز در اینجا جنگ است. طالبان از لوګر، زازی و از کوها می آیند.
مسئولان امنیتی با آنکه شدت یافتن فعالیت مخالفین در ولسوالی عزرا را تایید می کنند، اما می گویند که نیروهای امنیتی توانایی آن را دارند تا حملات مخالفین را دفع نمایند. جنرال عبدالرزاق قمندان لوای 4 اردوی ملی در لوګر بر رادیو آزادی گفت که 300 پلیس محلی جهت تامین امنیت بهتر ولسوالی عزرا در نظر گرفته شده و پس از پایان آموزش های مسلکی به این ولسوالی فرستاده خواهند شد.
دشمن هم تلاش داره، ولی ما اطمینان برتان میتیم که ما پلانای داریم که دوجا قوای خود تقویه بکنیم. از طرف نظم عام هم همین پلانا موجود است که تقویه بکنن. پلیس محلی صلاحشان دوجا انتقال شده، وسایلشان دوجا انتقال شدن. 300 نفر برای عزرا فوق العاده تشکیل از طرف وزارت امور داخله منظور شدن.
عزرا یکی از ولسوالی های دوردست در شرق ولایت لوګر است که با منطقه تریمنګل پاکستان حدود 20 کیلومتر سرحد مشترک دارد. با گفته مقام های امنیتی لوګر، در بیشتر موارد مخالفین مسلح از آن سوی سرحد ولسوالی عزرا را مورد حمله قرار می دهند. آنان روی تامین امنیت بهتر ولسوالی عزرا تاکید می کنند و می گویند که اگر به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجه صورت نگیرد، ناامنی در این ولسوالی می تواند به سایر ولایات از جمله کابل، ننګرهار و پکتیا تاثیر منفی بر جا بگذارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم آخرین گزارش این مجله خبری. به افراد مبتلا به بیماری شکر توصیه می شود که پرهیز خود را جدی بگیرند، چون آمار تازه نشان می دهد که در هر 6 ثانیه یک نفر در نتیجه این بیماری هلاک می شود. تحقیقات تازه نشان می دهند که تعداد کسانی که بیماری شکر دارند رو به افزایش است و شاید تا سال 2035 592 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شوند. از آرش همایون بیشتر میشنویم.
ارقام ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی مریضی شکر نشان می دهد که هر ثانیه یک تن در اثر بیماری شکر هلاک می شود و حدود 382 میلیون تن در جهان به بیماری شکر مبتلا اند. در حالی که در سال 2009 میلادی رقم افراد مبتلا به مریضی شکر 285 میلیون تن در جهان بوده است. فدراسیون بین‌المللی مریضی شکر که از حمایت افراد مشهور مانند جیمی اولیور و اعضای فامیل باب ماردی برخوردار است، می‌خواهد آگاهی عامه را در مورد این بیماری افزایش دهد. در 2 سال گذشته مریضی شکر 4.4 درصد در جهان افزایش یافته است و انتظار می‌رود تا سال 2035 میلادی تعداد مبتلایان به این مریضی 55 درصد افزایش یافته و به 592 میلیون تن در جهان برسد. با وصف تغییرات چشمگیر در عرصه ارائه خدمات صحی در اکثر کشورها، دلیل اساسی افزایش بیماری شکر تغذیه نادرست و شیوه زندگی غیر متحرک انسان‌ها بوده است. لیونور گواریگواتا یک اپیدمیولوژیست نهاد دیابتس اطلس میگوید مریضی شکر به مثابه یک دشواری عمده باقی مانده و خیلی بیشتر از تخمین‌های موجود در حال افزایش است. مریضی شکر در اثر کاهش و عدم موجودیت ماده انسولین به وجود می‌آید که بدن انسان از آن برای تبدیل شکر به انرژی نیاز دارد. اکثر واقعات شکر در افراد بین سنین 40 تا 55 سال دیده می‌شود. در اثر بیماری شکر سالانه حدود 1 میلیون اعضای بدن قطع شده، 500 هزار گرده از کار می افتد و 1.5 میلیون تن بینایی چشمهایشان را از دست می دهند. مصارف سالانه در بخش مریضی شکر به یک بار سنگین بر شانه حکومت‌ها در جهان مبدل شده است. فدراسیون بین‌المللی مریضی شکر می‌گوید سالانه در جهان حدود 548 میلیارد دلار به خاطر مریضی شکر مصرف می‌شود.
امیدوارستم شما صحتمند باشین. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که ساعت 7 صبح فردا چشم برای شما خواهیم بود با گزارش ها و مطالب تازه خبری دیگر. حالا به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. تا فردا ساعت 7 صبح خداحافظ. حالا روی همه امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم سعید قادر به شما شب خوش و خواب راحت آرزو داریم.